ساعت 19 در ایران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، اول شهریور ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 23 آگوست سال 2015 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا که مجموعی است از خبر و گزارش‌های متنوع. امیدوارم در 45 دقیقه آینده بتوانیم لحظات خوبی را برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. و البته یادآوری می‌کنم که در پایان این مجله برنامه صدای دیگر را خواهید شنید. اما پیش از هر چیز برویم سراغ خبرهای امروز و ببینیم چه وقایعی در ایران و جهان رخ داده است. همکارم بهروز کارونی اینجا در استودیو با دست پر از خبر آماده است تا شما را در جریان آنها قرار دهد.
سلام شاهین عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. سفارتخانه‌های بریتانیا و ایران در تهران و لندن امروز یک شنبه فعالیت خود را از سر گرفتند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسن حبیب الله زاده، کاردار ایران در بریتانیا، و آجای شارما، کاردار بریتانیا در تهران، سرپرستی این دو سفارت را بر عهده دارند. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفت این کشور خواستار همکاری با بانک مرکزی ایران برای تسهیل مبادلات تجاری بین دو کشور و نیز سرمایه‌گذاری در ایران است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای هاموند این سخنان را پس از بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران و نیز دیدار با ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران ابراز داشت. وزیر خارجه بریتانیا به رئیس بانک مرکزی ایران گفت که مذاکره درباره فراهم کردن شرایط فعالیت بانک‌ها و نهادهای اقتصادی این کشور در ایران بسیار مفید و مثبت خواهد بود. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز از دیدار وزیر خارجه بریتانیا با وزیر نفت ایران در تهران خبر داد. بر اساس این گزارش نمایندگانی از شرکت‌های بریتانیایی از جمله معاون مدیرعامل شرکت شل در این دیدار شرکت کرده بودند. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران را نشانه آن دانست که به گفته او این کشور و دیگر کشورهای اروپایی به نقش سازنده ایران در منطقه و جهان پی بردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف که در نشستی در تهران سخن میگفت اشاره کرد که قرار ایران این بود که روابطش را با کشورهای مختلف دنیا به جز استثناهایی که وجود دارد عادی سازی کند. یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز یکشنبه گفت که 9,600,000 تن در ایران بی سواد هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، عطالله سلطانی صبور با اشاره به این موضوع که با وجود اقدامات صورت گرفته برای کاهش بی سوادی، آمار 9,600,000 بی سواد برای ایران فاجعه به حساب می شود، افسود دولت باید در زمینه کاهش بی سوادی اقدامات جهادی انجام دهد. وی اضافه کرد که بیشترین تعداد بیسوادان در رده سنی بالای 35 سال هستند. پیش از این علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در روز 5 مرداد سال جاری به خبرگزاری تسنیم گفته بود که تعداد افراد بیسواد مطلق در ایران 9,456,000 تن است. و سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه اعلام کرد که ارتش این کشور با بمباران و گلوله باران شهر دوما حداقل 34 نظامی را کشته که 12 تن از آنان کودک بودند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بهروز کارونی. اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. واکنش جریان تندرو به بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران را خواهیم داشت.
تندروهای اصولگرا مواضع انتقادی دارند و از بازگشایی سفارت از جمله به عنوان بازگشت روباه پیر انگلیس یاد کردند.
سخنان اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران، را در مورد اعتراضات سال 88 بررسی می‌کنیم.
در رابطه با انتخابات سال 88 ایشون معتقده که آقای موسوی میتوانست بسیج نیروی بیشتری حتی از آقای خاتمی انجام بده، اما برخوردی هم که کرده یک برخورد کاملا امنیتی است.
و به مسئله حاشیه‌نشینی، زندگی در سکونتگاه‌های غیر رسمی هم میپردازیم.
معمولا همراه با مهاجرت ما یک نوع رشد شتابان شهری داریم که جمعیت از مناطق روستایی منتقل میشن به مناطق شهری و شهر آمادگی پذیرش اونها رو در درون نظام اجتماعی مستقر خودش نداره.
برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. این روزها تهران بدل شده است به یکی از مقاصد هیئت‌های تجاری و سیاسی اروپا. بریتانیا نیز که در سده اخیر رابطه‌ای گاه کمرنگ و گاه پررنگ با ایران داشته از این قافله عقب نمانده. صبح امروز فیلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا در همراهی هیئتی اقتصادی وارد تهران شد تا نه تنها بحث‌ها پیرامون تجارت با ایران و سرمایه‌گذاری‌های نفت و گازی را پیش ببرد، بلکه خود رسماً بازگشایی سفارت کشور مطبوعش را پس از 4 سال اعلام کند. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرائی بشنوید.
کمتر از 4 سال پیش روز سوم ماه محرم حدود 300 نفر از کسانی که گفته میشد دانشجویان بسیجی‌اند با پرچم‌های مشکی یا حسین و تصاویری از آیت الله خامنه‌ای به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند. از دروازه آبی رنگ این سفارتخانه بالا رفتند، پرچم انگلستان را پایین کشیدند، نشانه سلطنتی دولت انگلستان را از داخل سفارت بیرون آورده و کف خیابان فردوسی انداختند. تمام این اتفاقها تنها 2 روز پس از تایید نهایی مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص کاهش روابط ایران و بریتانیا صورت می گرفت. و حال در دوران پسا توافق فیلیپ هموند وزیر امور خارجه بریتانیا راهی تهران شد تا خود با بنز تشریفات از دروازه آبی سفارتخانه کشور مطبوعش در تهران عبور کند و آن را بازگشایی کند. پرچم بریتانیا صبح روز یک شنبه در باغ قلهک سفارت بریتانیا به اهتزاز درآمد تا فصل نوینی در این سفارتخانه پرماجرا که از سال 86 تا 90 بارها مورد حملات افرادی ملقب به دانشجویان بسیجی قرار گرفته آغاز کند. آقای هموند در مراسم اهتزاز پرچم بریتانیا گفته است:
I'm delighted to be here today. I'm the first British Foreign Secretary to visit Tehran since Jack.
از حضورم امروز در اینجا خوشحالم. از سال 2003 و پس از حضور جک استرا وزیر خارجه وقت بریتانیا، من نخستین وزیر خارجه هستم که از بریتانیا به ایران آمده. گفته شده که از زمان انقلاب ایران تا کنون سومین وزیر امور خارجه بریتانیا هستم که به ایران میآید. پس این حضور برایم بسیار لذت بخش و افتخارآمیز است. به نمایندگی از دولت بریتانیا با افتخار اعلام میکنم که این سفارتخانه باز شده است.
مرتضی خانساری دیپلمات پیشین مقیم بریتانیا دلایل طرفین برای بهبود روابطشان را اینچنین تشریح می‌کند.
مسائل زیادی هستش که اینها را امیدوار کرده. یک اعتداری است که دولت ایران از خودش در قبال مسائل بین‌المللی داره نشون میده. به طور کلی علی‌رغم اینکه ایران دارای منافعی در خلیج فارس و در منطقه خاورمیانه است که معایر با دیدگاه‌های بریتانیا یا بعضی از متحدینش در منطقه باشه، ولی به هر حال اینها جزو توقعات مشروع ایران محسوب میشه و اگر این سیاست‌ها در چارچوب منطقی دنبال بشه، اینکه صرفا مسائل اختلاف نظر وجود داره به تیرگی روابط نمی انجامه و میتونه حتی به دیالوگ و همکاری در زمینه‌های دیگه به خصوص در اقتصاد ایران، چون ایران بزرگترین بازار دست نخورده جهان امروز از دید اروپایی و آمریکایی محسوب میشه، به اینها کمک بکنه.
اما رابطه ایران و بریتانیا رابطه بسیار پرتنش با روزهای خوب و بد بوده است. این رابطه یک شبه بهبود نخواهد یافت و صرف بازگشایی سفارتخانه ها پایان خوش این داستان نخواهد بود. در داخل ایران جریان های تندروی بودند که مخالف حضور بریتانیا در ایرانند، اما حال با سفر وزیر امور خارجه بریتانیا مناسبات جریان های داخلی ایران چه تغییر خواهد کرد و بازگشایی سفارتخانه ها با چه واکنشی از سوی جریان تندروی ایران روبرو خواهد شد؟ سعید برزین کارشناس امور سیاسی مقیم بریتانیا:
ما در شرایط فعلی شاهد یک ادبیات و گفتمان جدید در ایران هستیم. ادبیاتی که میخواد روابط با غرب رو عادی بکنه، عادی سازی و نوعی تنش زدایی با اروپا رو دنبال میکنه و زمینه بزرگتر مسئله قوی تر شدن نیروهای میانه رو و جناهای میانه رو در صحنه سیاسی ایرانه. اصولا در سیاست خارجی مبنا بر اینه در همه کشورها که وحدت ملی حفظ بشه و گرایش های حزبی و جناهی در سیاست خارجی دخالت پیدا نکنه، اما همیشه این اتفاق نمیفته و در مورد عادی سازی روابط با انگلیس به نظر من میرسه که جناهای طرفدار دولت و همچنین نهادهای عالی سیاست خارجی طرفدار این حرکت هستند، اما تندروهای اصولگرا مواضع انتقادی دارن و از بازگشایی سفارت از جمله به عنوان بازگشت روباه پیر انگلیس یاد کردن. من معتقدم که دست اصولگرایان تندرو بسیار قوی نیست.
همزمان با بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران، سفارت ایران نیز در شهر لندن بازگشایی شد و کاردار غیر مقیم ایران بر کرسی این سفارتخانه نشست تا در آینده نزدیک سفرای این دو کشور معرفی شوند.
گزارشی بود از سمیرا قرایی. اما اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران، در گفتگو با ماهنامه رمز عبور خاطرات و ناگفته هایی را از دوران مسئولیت خود در ارتباط با اعتراضات سال 88 در ایران مطرح کرده است. آقای احمدی مقدم در این گفتگو محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، را آدمی چالشی معرفی کرده و او را عامل ایجاد شکاف بین جامعه نخبگان و توده مردم خوانده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران، در گفتگوی طولانی با مجله رمز عبور از نشریات نزدیک به اصولگرایان به بازخوانی حوادث سال 88 در ایران پرداخته است. فرمانده سابق پلیس ایران در این گفتگو محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، را به طور آشکار و پنهان مقصر بخشی از اعتراضات سال 88 معرفی می‌کند. دستور محمود احمدی نژاد برای دستگیری معترضان به نتایج انتخابات سال 88 و بازداشت محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، بخشی از گفته‌های فرمانده پیشین پلیس ایران است. در قسمت دیگر از گفتگوی اسماعیل احمدی مقدم با مجله رمز عبور، او اتهاماتی را نیز علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ناطق نوری و سید حسن خمینی مطرح می‌کند و آنها را عوامل اصلی اتاق فکر اعتراضات سال 88 معرفی می‌کند. رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا در جنبندی اظهارات فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران، معتقد است که صحبت‌های او و چه قالب امنیتی نظامی دارد.
در رابطه با انتخابات سال 88 ایشون معتقده که آقای موسوی میتوانست بسیج نیروی بیشتری حتی از آقای خاتمی انجام بده، اما برخوردی هم که کرده یک برخورد کاملا امنیتی است. من معتقدم بخشی از تاریخ ایشون ناگفته میگذاره، ولی به این قسمت میپردازه که مردم اعتراض کردن، به درون جوش بودن این اعتراضات در واقع اذعان داره و اینکه خارجی ها بعدن میخواستن از اون استفاده بکنن و همچنین به نقش شبکه‌های مجازی که پلیس قدرت مسلط بر اون رو نداشت. ولی نقطه اوجش به نظر من جاییست که آقای احمدی مقدم میگه که ما در روزهایی که بحث کهریزک مطرح شد و اوج سرکوب بود، حتی پاسخ حزب الله‌ها رو هم نمی‌تونستیم بدیم و حتی دوستان نزدیک ما هم با پوزخند با ما مواجه می‌شدن و نمی‌پذیرفتن توجیه ما رو. همچنین نقد جدیش رو به احمدی نژاد میگه که اساساً مسئله رو جدی نمی‌گرفت و با روحیات خاص خودش خواهان سرکوب این جنبش به ویژه دستگیر آقای خاتمی بود، هرچند دفتر آقای احمدی نژاد این رو تکذیب کرده.
اما در بخش دیگری از گفتگوی فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران با نشریه رمز عبور، اسماعیل احمدی مقدم از دو قطبی شدن انتخابات در سطح ملی ابراز نگرانی می‌کند و حتی پیش‌فرضی را مطرح می‌کند که در صورت نامزد شدن حسن روحانی و محمود احمدی نژاد در انتخابات سال 96، بار دیگر حوادث سال 88 در ایران رخ دهد. به اعتقاد رضا علیجانی، این بخش از سخنان فرمانده پیشین نیروی انتظامی نشان از واقعیت جامعه سیاسی فعلی ایران دارد که متمایل به دو قطبی شدن است.
ایشون البته این دو قطبی بودن و بیشتر معطوف انتخابات ریاست جمهوری میدونه که ملیه و این البته تجربه امنیتی و جنبندی امنیتی درستیه. شاید این یک سیگنالی به شورای نگهبان هست یا یک تجربه امنیتی است که ما دیدیم که در انتخابات 92 هم به کار بردن با رد صلاحیت آقای هاشمی که انتخابات دو قطبی نشه، ولی خب عملا نشون داده شد که چون جامعه ایران دو قطبیه و به هر حال حکومت حاضر به رفرم نیست، این دو قطبی در هر حالتی شکل میگیره. آقای احمدی مقدمی رو به عنوان یک جمع‌بندی مطرح میکنه که ما باید پیش بینی بکنیم که در انتخابات ریاست جمهوری آینده قدرت به شدت جلوی دو قطبی شدن رو خواهد گرفت و در انتخابات مجلس هم که در سطوح پایینتری این قطب شکل خواهد گرفت سعی میکنه که فضا رو مهار بکنه.
اسماعیل احمدی مقدم تغییر ساختار سیاسی ایران از نظام ریاستی به نظام پارلمانی را راهکار کاهش حوادثی مانند اعتراضات سال 88 توصیف می‌کند. آقای احمدی مقدم حتی مطرح شدن تغییر ساختار سیاسی از ریاستی به پارلمانی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی حدود 3 سال پیش مطرح شد را دلیلی برای جلوگیری از اعتراضات سیاسی در کشور عنوان کرده است. عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبورگ هلند، درباره چرایی آنچه که حمایت رهبر جمهوری اسلامی از نظام پارلمانی مطرح شده به رادیو فردا میگوید:
الزاماً نظام‌هایی که پارلمانی هستند ثبات بیشتری ندارند، اما مسئله اینجاست که در ساختار ایران که آقای احمدی مقدم اشاره کردن که آقای خامنه‌ای مطلوبشون نظام پارلمانی یا حداقل گرایشی به اون سمت دارن، شاید به این جهت هستش که در نظام پارلمانی قدرت کنترل شخص اول مملکت که آقای خامنه‌ای هستند روی مجلس بسیار بیشتر هست. الان ناگهان در میان سه قوه‌ای که در ایران هستش، قوه قضاییه کاملا در اختیار ایشون هستش و قوه مقننه مجلس هم با توجه به نظارت شورای نگهبان، قوه مقننه هم راحت‌تر در اصل میتونه اون قسمت اقتدارگرای نظام قرار بگیره. اما در مورد ریاست جمهوری، چون در هر صورت نهایتاً معمولا انتخابات دو قطبی میشه، اگر یک کاندیدایی که در اصل یک گرایشی به اصلاح طلبای یا بخشی از مردم تحول‌خواه داشته باشه میتونه موجب همین بحرانی بشه که آقای احمدی مقدم میگه، مثل سال 88 یا مثل اون چیزی که ایشون تصویر میکشه که رقابت بین آقای روحانی فرزند با آقای احمدی نژاد باشه، این بحران میشه. یعنی این قوه نهایتاً نمیتونه کامل در اختیار رهبر باشه.
اسماعیل احمدی مقدم در جریان اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران فرمانده کل نیروی انتظامی بود، اعتراضاتی که سرکوبی آن منجر به کشته شدن 10 نفر و بازداشت هزاران تن دیگر شد.
گزارشی بود از رضا جمالی که به بررسی سخنان اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی ایران می پرداخت.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی تعدادی از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و نظراتشون رو با ما و شما در میان گذاشتند.
امروز در روزنامه و سایت رادیو فردا، یعنی که تو اخباره هم بود که برهار سران جمهوری اسلامی به نقش ایران اشاره کردن در رابطه با سفارت بریتانیا در تهران، که ایران نقش سازندهی در منطقه و جهان داشته و اینو به اصطلاح اروپایا هم بهش پی بردن. من میخوام بدونم مرد و مردونه نقش سازندهی شما در کجاست؟ فلسطین و لبنان، سوریه، عراق یا یمنی که الان 2 میلیون از مردمونش در خطر قحطی هستن، یا اینکه نقش سازندتون در ایران چی بوده؟ اعداما بوده، زندانی ها بودن، یا به هر حال دزدی ها بودن، دزدی های کلان کلانی که کردن الان هم دارن میکنن، اینا نقش های سازنده شما هست واقعا؟ من میخوام از حکومت جمهوری اسلامی یکی از سرانش مرد مردونه بیاد به این سوال من جواب بده که ببینم نقش سازنده جمهوری اسلامی در کجاست. مرد مردونه یا
ما زمان شاه قدرت اول منطقه بودیم، حالا که یه مش خروج جنگی دست به ما حکومت میکنه شما میگیم نیستیم، الان بدتر هستیم.
با سلام به عزیزان رادیو فردا، به خدا من خسته شدم، صدامو پخش کنین، خواهش میکنم. این چه مملکتیه؟ این چه مملکتیه؟ آدم ها با آتیش میزنن، مردم خسته شدن، مردم دادشون به لبشون رسید. این چه زندگیه؟ آخوندهای بی‌معرفت هستن پشت صندلی‌های گرم میشینن، چاله بنده خدا آب ندارن بخورن، نون ندارن بخورن، یه حرفی بزنه آقا رو بندازی زندان، آقا اعدام. این کمونیسته، این ضد انقلابه. خدا نگهدار شما.
با عرض سلام به سران و مسئولان جمهوری اسلامی، هیچ توجهی به حقوق ورزشکاران نمی کنند. متاسفانه فقط به حفظ منافع خود می اندیشند. مثلا حالا اگر از من ورزشکار برجسته و قدرتمند در رشته دوچرخه‌سواری حرفه‌ای استقامت حمایت و پشتیبانی نکنند، از مسابقات محروم می شوم یا از رشته ورزشم عقب می مانم. خیر، به کشور عزیز فرانسه می روم و قهرمانی خودم را به رخ ایرانیان می کشم. با سپاس، سجاد ترکیه از ایران.
کسانی که دم از ضد انقلابی و بد انقلابی و از این رژیم خوشم نمیاد، همشان دروغ میگن. میگین نه، از اون زمانی که رادیو رسانه ها اعلام میکنن آقا بیاین رای بدین، اون موقع معلوم میشه. اگر نرفتن، حق با مردمه. اگر که مثل همیشه پربار رفتن، بدانین دروغ میگن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان که رضا محبوبی مدیر کل اجتماعی وزارت کشور روز شنبه در نشست کارگروه استان تهران گفته، درباره حاشیه نشینی، زندگی در سکونتگاه‌های غیر رسمی و پیامدهای آن آماری نگران کننده وجود دارد که نمی‌شود آنها را به صورت عمومی بیان کرد. او با اشاره به حضور خبرنگاران در این نشست گفته که در این باره تنها به بیان آمار کلی می‌پردازد. همکارم بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
حدود 18 میلیون نفر به گفته یک مقام مسئول در وزارت کشور ایران در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند. سکونتگاه‌های غیر رسمی به مناطقی گفته می‌شود که پوشیده از آپارتمان‌های پرتراکم و بدمنظره یا حلبی‌آباد‌ها و آلونک‌های موقت برای زندگی است. آنچنان که رضا محبوبی مدیر کل اجتماعی وزارت کشور ایران روز شنبه گفته، در حال حاضر 10 میلیون حاشیه نشین در ایران زندگی می‌کنند و زندگی 18 میلیون نفر نیز در سکونتگاه‌های غیر رسمی است. سکونتگاه‌های غیر رسمی به مناطقی گفته می‌شود که مهاجران و محرومان جامعه شهری را در خود جای داده و خارج از برنامه‌ریزی توسعه شهری در درون یا اطراف محدوده قانونی شهرها دیده می‌شوند. حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا، درباره رشد حاشیه‌نشینی به ما می‌گوید:
معمولاً همراه با مهاجرت ما یک نوع رشد شتابان شهری داریم که جمعیت از مناطق روستایی منتقل می‌شن به مناطق شهری و شهر آمادگی پذیرش اونها رو در درون نظام اجتماعی مستقر خودش نداره و بنابراین اونها در حاشیه شهرها ساکن میشن، برای اینکه توانایی زندگی در اون مناطق شهری رو ندارن به دلیل فقر، به دلیل نبودن امکاناتی که به اونها اجازه بده در شهر ساکن بشن. بنابراین پدیده حاشیه نشینی شهری به وجود میاد. یک منشأ اساسی این ماجرا مهاجرت بوده از قدیم. در 14 5 دهه اخیر ما با این پدیده مهاجرت روستا شهری روبرو هستیم و حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ ما عمدتاً پایه اصلیش این بوده. اما فقط ماجرای مهاجرت نیست که ناشی از رشد نامتوازن منطقه‌ای باشه. امر دیگه‌ای که وجود داشته در این زمینه و کمک کرده، تورم دامنه‌دار همراه با رکود و بیکاری که باعث شده قدرت خرید اقشار شهری پایین بیاد و بخشی از اونها از درون شهر به حاشیه‌ها رونده شدن. به این ترتیب این دوتا منشأ اساسی رشد پدیده حاشیه‌نشینی در دو سه دهه اخیر میتونه باشه.
سیاست‌گذاران و مسئولان اجتماعی و جامعه شناسان در سالهای گذشته مدام از مشکلات حاشیه نشین‌ها و کسانی که در ایران در سکونتگاه‌های غیر رسمی زندگی می‌کنند خبر دادند. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، درباره تبعات حاشیه نشینی به رادیو فردا می‌گوید:
این حاشیه نشینی همراهش بی‌مسکنی، آلونک‌سازی، فقر، کاهش سطح استاندارد بهداشت و اساساً کیفیت زندگی. ثانیاً شهرهای بزرگ دچار تهدیدهای چند جانبه میشن، استانداردهای شهری کاهش پیدا میکنه و نوعی گسترش ناموزون ناهنجار مسکنسازی در اونجا، خطر گسترش بدهکاری، ناهنجاری های اجتماعی و فرایندهای فرهنگ ویرانگری که در میان جمعیت حاشیه‌نشین خیلی سریع و شدید رشد پیدا میکنه و این حاشیه‌نشین ها معمولا یکی از آسیب پذیرترین گروه های اجتماعی هستند.
اما در پیوند با حاشیه‌نشینی، کاهش سرمایه های اجتماعی در ایران هم موضوع دیگری بود که روز شنبه مدیر کل اجتماعی وزارت کشور از آن حرف زد. آقای محبوبی گفت که بر اساس یک ارزیابی در تهران و اصفهان، این دو شهر به شدت با کاهش سرمایه های اجتماعی روبرو هستند، هرچند که در سایر استانها هم اوضاع چندان تفاوتی نمی کند. به گفته آقای محبوبی، پارامترهای ارزیابی این کاهش سرمایه های اجتماعی از سوی وزارت کشور اعتمادسازی عملکرد نظام سیاسی، وجود عدالت اجتماعی، احساس امنیت و صیانت از خانواده و موارد دیگر عنوان شده است.
اگر مصرف کننده موسیقی هستید، دنیای مجازی حالا برای شما امکانات مختلفی فراهم کرده تا همیشه و همه جا به موسیقی مورد نظرتان دسترسی داشته باشید. اما این امکانات مجازی برای تولید کنندگان موسیقی چه دارد؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از .com همراه باشید تا با هم پرونده پخش موسیقی آنلاین را ورق بزنیم.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
و حالا کمی از دنیای سیاست و مسائل مرتبط با اون دور شویم و برای تنوع هم که شده به دنیای ورزش بپردازیم. از شما دعوت میکنم به آخرین وقایع دنیای ورزش توجه فرمایید از فریبرز غریب.
تیم والیبال نوجوانان ایران در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های والیبال نوجوانان جهان در آرژانتین در اولین ساعات بامداد امروز مقابل لهستان با حساب 1-3 مغلوب شد و از رسیدن به فینال باز ماند. والیبالیست‌های نوجوان ایران امشب در دیدار رده‌بندی برای کسب نشان برنز به مصاف روسیه می‌روند. روسیه هم در نیمه نهایی به آرژانتین میزبان باخت. تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران دیشب در اولین بازی خود در مسابقات بین‌المللی جام واگنر در لهستان 3-0 مغلوب فرانسه قهرمان لیگ جهانی 2015 شد. طبق برنامه تیم ملی والیبال ایران امشب دومین دیدار خود را در این رقابت‌ها برابر لهستان میزبان برگزار خواهد کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از یک مرخصی طولانی مدت 2 ماهه روز یکشنبه وارد تهران شد. مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ایران قرار است از روز پنجشنبه هفته جاری بعد از برگزاری هفته پنجم لیگ برتر آغاز شود. تیم فوتبال ایران در ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی در قاره آسیا روز 12 شهریور در تهران میزبان تیم گوام است. تیم ملی فوتبال دختران زیر 19 سال ایران در سومین بازی خود در مسابقات فوتبال دختران آسیا در چین باز هم با یک نتیجه پرگل 7-1 مقابل تایلند شکست خورد. تیم فوتبال دختران ایران در دو دیدار قبلی خود 13-0 به کره جنوبی و 9-0 به کره شمالی باخته بود. نوواک جوکوویچ سربستانی و راجر فدرر سوئیسی مردان شماره 1 و 3 تنیس جهان و 2 رقیب سنتی یک بار دیگر در یک فینال کلاسیک به هم رسیدند. در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تنیس مسترز سینسیناتی بامداد امروز جوکوویچ از سد دولگوپولوف اوکراینی گذشت و فدرر هم در یک بازی سخت و جذاب اندی ماری بریتانیایی را از پیش رو برداشت. اتلتیکو مادرید تیم سوم جدول فصل گذشته فوتبال لالیگای اسپانیا دیشب در اولین بازی فصل جدید با 1 گل لاس پالماس را شکست داد. اما تیم‌های اول و دوم فصل پیش و مدعیان همیشگی امشب به مصاف حریفان می‌روند. بارسلونا با اتلتیک بیلبائو و رئال مادرید با اسپورتینگ خیخون. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب شنونده آخرین خبرهای دنیای ورزش بودید. در این دقایق پایانی این بخش از برنامه ها من یک خبر رو با آگاهیتون برسونم یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز یکشنبه گفت که 9,600,000 تن در ایران بی سواد هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، عطاءالله سلطانی صبور با اشاره به این موضوع که با وجود اقدامات صورت گرفته برای کاهش بی سوادی، آمار 9,600,000 بی سواد برای ایران فاجعه محسوب می شود، افزود دولت باید در زمینه کاهش بی سوادی اقدامات جهادی انجام دهد. و اضافه کرد که بیشترین تعداد بی سوادان در رده سنی بالای 35 سال هستند. خب داریم به ثانیه‌های پایانی بخش اول مجله شامگاهی میرسیم. از شما دعوت میکنم این ثانیه‌ها رو هم با ما بمونید که خبرهای بخش دوم رو به آگاهیتون برسونیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است. شامگاه روز یک شنبه اول شهریور سال 1394 خورشیدی برابر با 23 آگوست سال 2015 میلادی. همراه هستید با من شاهین بشیری در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. در این بخش کارگردان برنامه برایتان برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد رو هم در نظر گرفته، اما همین الان همکارم مینا بهارمست با خبرها از راه رسیده. پس اول خبرها رو بشنویم و بعد بریم سراغ بقیه برنامه. مینا با سلام، سراپا گوش هستیم برای شنیدن خبرها.
با تشکر، سلام به همه شنوندگان عزیز. سفارتخانه‌های بریتانیا و ایران در تهران و لندن روز یکشنبه فعالیت خود را همزمان از سر گرفتند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد حسن حبیب‌الله زاده کاردار ایران در بریتانیا و آجای شارمو کاردار بریتانیا در تهران سرپرستی این دو سفارتخانه را بر عهده خواهند داشت. سفارت بریتانیا در تهران پس از حدود 4 سال با حضور فیلیپ هموند وزیر خارجه این کشور با نصب تابلو سفارت بریتانیا بر دیوار بیرونی این سفارتخانه بازگشایی شد. به نوشته ایسنا، در مراسم بازگشایی سفارت بریتانیا هیچ مسئول بلندپایه ایرانی حضور نداشت. بر اساس این گزارش، سفارت ایران در لندن هم با حضور مهدی دانش یزدی معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه ایران بازگشایی شد. به گفته محمد حسن حبیب‌الله زاده کاردار ایران، درباره ارتقای سطح روابط به سفیر هیچ توافقی هنوز نشده است. فیلیپ هموم وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه گفت این کشور خواستار همکاری با بانک مرکزی ایران برای تسهیل مبادلات تجاری بین دو کشور و نیز سرمایه‌گذاری در ایران است. به گزارش خبرگزاری‌ها، آقای هموم این سخنان را پس از بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران در دیدار با ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران ابراز داشت. وزیر خارجه بریتانیا به رئیس بانک مرکزی ایران گفت که مذاکره درباره فراهم کردن شرایط فعالیت بانک‌ها و نهادهای اقتصادی این کشور در ایران بسیار مفید و مثبت خواهد بود. خبرگزاری دولت ایران از دیدار وزیر خارجه بریتانیا با وزیر نفت ایران در تهران خبر داده است. بر اساس این گزارش، نمایندگان از شرکت‌های بریتانیایی از جمله معاون مدیر عامل شرکت شل در این دیدار شرکت کرده بودند. وزیر خارجه ایران روز یکشنبه بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران را نشانه آن دانست که لندن و دیگر کشورهای اروپایی به نقش سازنده ایران در منطقه و جهان پی بردند. به گزارش خبرگزاری ایران، محمد جواد ظریف گفت قرار ایران این بود که روابطش را با کشورهای مختلف دنیا به جز استثناهایی که وجود دارد عادی کند. آقای ظریف افزود ایران اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه‌هایی با برخی از کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا دارد، ولی فکر می‌کند در یک محیط تعاملی مبتنی بر چشم باز و واقع‌گرایی مسائل قابل بحث است. یک مقام ایرانی روز یکشنبه از احتمال برگزاری نشست وزیران خارجه ایران و گروه 5+1 در اواخر شهریور ماه در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام که نام و سمت او برده نشده، گفته است که اولین نشست کمیسیون مشترک ایران و گروه 5+1 با حضور معاونان وزیر امور خارجه ایران و معاون رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار می‌شود. بر اساس این گزارش، هنوز به طور مشخص دستور کار نشست‌ها تعیین نشده است. رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه، بزرگترین حزب مخالف دولت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری را به تلاش برای زمینه‌سازی کودتای غیرنظامی با اعلام انتخابات زودهنگام متهم کرد. کمال کلیچ‌اغلو که مذاکراتی چند هفته‌ای را با حزب حاکم عدالت و توسعه برای تشکیل دولت ائتلافی انجام داده بود، میگوید آقای اردوغان عمدن مانع از پیشرفت مذاکرات شد تا بتواند با برگزاری انتخابات زود هنگام نتایج بهتری برای حزب عدالت و توسعه به دست آورد. این حزب در انتخابات خرداد ماه گذشته اکثریت پارلمانیش را از دست داد و نتوانست روز یکشنبه که مهلت تشکیل دولت ائتلافی پایان یافت چنین دولتی تشکیل دهد.
خب شنونده خبرها بودید از همکارم مینا بهارمست. ساعت 19:34:30 به وقت تهران. میدونم که منتظر شنیدن برنامه صدایی دیگر هستید، پس بیش از این منتظرتون نمیگذارم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، ضمن خداحافظی و آرزوی شبی خوش برای شما دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدایی دیگر است و من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود تا در برنامه این هفته یه صدایی دیگر با هم سری بزنیم به شهر لاهه، محل برگزاری تجمع زنان حامیان مادران زندانی سیاسی در ایران. تعدادشون زیاد نبود، شاید به 100 نفر هم نمی‌رسیدن، اما همه اونها یک دل و یک صدا در برابر کاخ صلح در شهر لاهه دور هم جمع شده بودند تا به وضعیت مادران زندانی سیاسی در ایران اعتراض بکنن، وضعیتی که با منتشر شدن نامه نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی عقیدتی در ایران جزئیات اون مشخص شد و واضح شد که زنان زندانی سیاسی حتی از حقوق اولیه زندانیان، مثلا داشتن حق تماس روزانه با خانواده‌شون و ملاقات‌های حضوری هم بی بهره هستند. شیرین عبادی فعال حقوق بشر و فعال حقوق زنان که از برگزار کنندگان تجمع روز شنبه در شهر لاهه بود، در جمع تجمع کنندگان چنین گفت:
مادرانی که مرتکب جرائم عادی شده اند یا می باید فرزندان خردسال را همراه خیش به زندان آورند و یا آنها را بیرون از زندان نگه دارند. مادرانی که فرزندانشان در زندان به سر میبرند همراه با مادر تنبیه شده و محروم از هوای آزاد و غذای کافی مناسب هستند. برای این دست از مادران باید مهد کودکهایی در جوار زندان تأسیس شود تا کودکان صبحها در مهد کودک به سر برده و شبها نزد مادرانشان باشند. در ایران مهد کودکی در زندان نداریم. مادرانی که فرزندانشان بیرون از زندان هستند باید روزانه امکان تلفن با فرزندان خود را داشته باشند. همچنین آنها باید بتوانند هر هفته ملاقات حضوری با فرزند داشته و جگرگوشگان خود را حضوری و نه پشت شیشه های و میله های زندان ملاقات کنند. اما همه این امور از مادران زندانی ایرانی مضایقه می شود. ما اینجا گرد هم آمدیم که پژواک صدای مادران زندانی باشیم.
این تجمع رو گروه کوچکی از فعالان مسائل زنان و فعالان حقوق بشر تدارک دیدن. منصوره شجاعی، مهناز پراکند و شیرین عبادی در مصاحبه مطبوعاتی صبح روز شنبه خود گفتند که ایده اصلی آن از نرگس محمدی فعال حقوق زنان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر بوده که اکنون در زندان اوین به سر میبرد.
من بسیار ممنون نرگس هستم که با وجودی که در زندانه فعالیت‌های حقوق بشری خودش رو فراموش نکرده و طی یک نامه‌ای این مراتب رو به ما اعلام کرد و ضمناً از تمام مردم ایران خواست که به حمایت از مادران زندانی بپاخیزند. هدف ما رسانه‌ای کردن صدای مادران زندانی است. ما پژواک صدای آنها هستیم که چگونه زندان بیرحمانه مادر رو از فرزند جدا میکنه و حتی اجازه نمیده که او رو در آغوش بگیره در ساعت ملاقات، چطور تلفن رو از مادران گرفتن. و همچنین خواسته دیگر ما آزادی زندانیان عقیدتی و سیاسی است.
فعالان حقوق زنان در حالی به دفاع از زنان زندانی سیاسی و عقیدتی برخواستند که آنچه دلنوشته نرگس محمدی خوانده شده واکنش‌های متفاوتی را در میان مخاطبان نامه برانگیخته است. منصوره شجاعی فعال مسائل زنان در مورد این دلنوشته چنین گفت:
یک بیانیه مادران کنشگر به دلیل اینکه بعد از این نوشته رویکردهای مختلفی نسبت به این نوشته ابراز شد و حتی رسانه‌ای شد. برخی در دفاع از این نقش که مادر اکتیویست، یعنی در واقع مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی حق مادره و تنها نقش مادری، تنها وظیفه یک زن نیست، ضمن اینکه این توانمندی یک زن رو میرسونه که هم میتونه نقش کنشگریش رو داشته باشه هم نقش مادریش رو. بنابراین ضمن برگزاری این تجمع فکر کردیم که پاسخ به دو مسئله بدیم و دو خواست رو مطرح کنیم. خواست اول ما آزادی تمام مادران زندانی سیاسی و عقیدتی است. خواست دوم ما حمایت و پشتیبانی از مادرایی که در واقع به قیمت پاشیده شدن آرام و راحت زندگیشون، به قیمت دوری از فرزند، به قیمت دوری از افراد فامیل، یعنی در واقع این وظیفه رو کمتر از وظیفه مادری ندیدن.
یکی از خواسته های تجمع زنان در حمایت از مادران زندانی عقیدتی و سیاسی در ایران آزادی این زندانیان بود. مهناز پراکن در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که آیا امکان چنین درخواستی بر مبنای قوانین جمهوری اسلامی وجود دارد یا خیر چنین گفت:
در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها یه سری مقرراتی هست تدوین شده در رابطه با بچه‌هایی که زیر 18 سال هستن و مادرانشون زندان هستن. بچه‌هایی که به ویژه بچه‌هایی که تا دو سال هستن و مجبورن مادرها بچه‌هاشون رو با خودشون نگه دارن. خب یه سری از مقررات به نفع بچه‌هایی که مادرانشون در زندان هستن و این مقررات به این نحوه که باید در کنار زندان‌هایی که مادران در زندان‌ها دارن تحمل حبس می‌کنن، مهد کودک‌هایی رو تأسیس بکنن، بچه‌ها همراه با مادران داخل زندان نباشن، در مهد کودک در واقع روزشون رو بگذرونن و بعد در شب کنار مادرشون باشن. متاسفانه این مقدره هیچگاه اجرا نشده، یعنی ما آماری از مهد کودک‌هایی که در کنار زندان‌ها تأسیس شده باشه و فرزندان در اون مهد کودک‌ها تربیت بشن، بزرگ بشن نداریم. تا حالا جمهوری اسلامی هم تا حالا اعلام نکرده که در زندانی، در کنار زندانی مهد کودکی تأسیس کرد.
همسر نرگس محمدی، تقی رحمانی، هم که همراه با فرزندان دوقلوش در شهر پاریس زندگی میکنه، به تجمع روز شنبه در شهر لاهه پیوسته بود. بعد از تموم شدن تجمع از آقای رحمانی پرسیدم که به نظر او آیا واقعا میتونه برگزاری چنین تجمعهایی تغییر عملی در وضعیت زنان زندانی در ایران ایجاد کنه؟
ببینید این نوع تجمعات نمیدونه وضع حقوق بشر در ایران بهش کنه. این کمک میکنه که خشونت ها کمتر بشه، یعنی صدا وقتی بلند میشه یک سری ملاحظات در لحاظ میشه، منتها به شرطی که این صدا با صدای داخل هم هماهنگ بشه، اون موقع اثرش بیشتر میشه. شما ممکنه یه توقع داشته باشی که این نوع تجمعات بخواد حقوق بشر در ایران کنفیکون کنه یا زیر رو کنه و 180 درجه بهتر کنه. اصلا حقوق بشر در منطقه خاورمیانه چه مشکلات جدی است و همین خاطر این نوع تجمعات تجربه ما خودم با مرکزی که 14 تا بیش از 14 تا زندان کشیدم، این نوع سرصداها باعث میشه و این نوع خواسته ها، این نوع مطرح اگرم به صلاح با نگاه و یه مقدار با همراهی داخل باشه 100% لااقل باعث میشه که توجه به زندانی و وضع زندانی ها بیشتر بشه. میشود گفت این صداها نتیجه داشته در طی سالیان گذشته. اگر مقایسه کنیم با دهه 60 میبینیم صدای زندانی ها، نوع برخورد با زندانی ها حقوق بشری نشده ولی نسبت به دهه 60 بهتر شده. هم مشی سیاسی عوض شده، هم رفتار زندانبان به نظر من، حتی متاسفانه زندانبان و سنت زندانبانی در ایران هنوز سنت لاجوردی است که بدترین نوع زندانبانی است. ولی با توجه به این فشارها و شرایط جدید شما می‌بینید این رفتارها یه مقدار با ملاحظه تر شده.
این تجمع که با حمایت عفو بین‌الملل انستیتوی بین‌المللی مطالعات اجتماعی دانشگاه آراسموس، سازمان گزارشگر رهبران بدون مرز و کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شده بود، هم مثل تمامی تجمع‌هایی از این دست بیانیه‌ای پایانی داشت. بیانیه‌ای که مهناز پراکند اون رو قرائت کرد.
سوء استفاده از مهر مادری برای کنترل رفتار فعالان مدنی و سیاسی ستمی است که همواره بر این مادران و خانواده‌هایشان روا شده است. ما جمعی از کنشگران کمپین حمایت از مادران زندانی در حمایت از زنانی که در کنار تمام سختی‌های زندان رنج دوری از فرزندان را نیز به جان خریدند، مقابل کاخ صلح در شهر لاهه گرد هم جمع آمدیم تا اعتراض مدنی ما در مقابل دادگاهی که نماد صلح و عدالت جهانی است، پژواک صدای دادخواهی آنها از زندانهای ایران باشد.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.